ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. ساعت پایانی دوشنبه اول آذر ماه برابر با 22 ماه نوامبر 2021 میلادی رو طی می‌کنیم. با مجموعی از خبر و گزارش در آغاز از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم امیر پوری.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. معترضان به کم آبی در استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه برای دومین روز به راهپیمایی خود در خیابان‌های شهر کرد مرکز این استان ادامه دادند. وعده های عملی نشده مسئولان و بیتوجهی آنها به تأمین آب مردم این استان از روز گذشته منجر به بروز اعتراضاتی در این زمینه شده است. چهارمحال و بختیاری که در گذشته تأمین کننده 11% از آب کشور بوده، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می شود. بحران کم آبی ناشی از سوء مدیریت و خشکسالی در سالهای اخیر دسترسی به آب آشامیدنی و شرایط کشاورزی و دامداری در بسیاری از مناطق ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. نزار زکا، زندانی دو تابعیتی پیشین در ایران، اظهارات حسین امیر عبداللهیان درباره حل مشکل ایرانیان دو تابعیتی را فریبکاری خواند. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه خواستار حل موضوع ایرانیان دو تابعیتی شده بود.
ایران هراسی تو ایرانیان خودمون در خارج از کشور الان یک معضله. هر یک از ایرانیان ما در خارج از کشور که نگران اینن که اگه فردا بیان تو فرودگاه دستگیر میشن، اگر استعلام بکنن در سامانه‌ای که وزارت خارجه از حدود یه هفته دیگه بارگذاری میشه، ما بهشون پاسخ میدیم شما هیچ مشکل ندارید، میتونید بیاید ایران و برگردید. و اگه مشکلی پیش اومد، ما در وزارت خارجه مسئولیم و تضمین میکنیم در واقع این مسئله رو. ایرانیان دو تابعیتی بالاخره یه بار برای همیشه باید موضوعش حل بشه.
نزار زکا، شهروند لبنانی آمریکایی، این اظهارات حسین امیر عبداللهیان را بخشی از طرح سپاه پاسداران برای فریب ایرانیان دو تابعیتی جهت بازگشت به کشور دانسته است. نزار زکا که به دعوت دولت ایران به تهران سفر کرده بود، توسط سپاه پاسداران بازداشت و زندانی شد و پس از 4 سال زندان در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 1398 به لبنان تحویل داده شد. او زندان اوین را مخوف‌ترین زندان جهان خوانده است. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر شماری از ایرانیان دو تابعیتی را به بهانه‌های مختلف بازداشت و زندانی کرده است. یک مقام وزارت بهداشت میگوید آلودگی هوای تهران در سال گذشته جان بیش از 3700 نفر از ساکنان تهران را گرفته است. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت خودروهای دیزلی و موتورسیکلت‌ها را از جمله مهمترین آلاینده‌های هوای پایتخت ذکر کرده است. عباس شاه‌سونی با اشاره به شرایط هواشناسی و خشکسالی در سال جاری پیش‌بینی کرد که در آذر ماه غلظت آلاینده های هوا افزایش یابد. به گفته رئیس گروه سلامت هوا، غلظت ذرات معلق در شهرهای کشور در سال گذشته تقریبا 6 برابر میزان تعیین شده جهانی بوده است. عباس شاه‌سونی خاطرنشان کرد که در سال گذشته 5 شهر شامل زابل، تهران، اهواز، اصفهان و مشهد در کشور دارای بیشترین غلظت ذرات معلق بودند. و وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از جانباختن 97 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. بنابراین گزارش در طول 24 ساعت گذشته بیش از 5000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به این ترتیب شمار کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران از ابتدا تا کنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. این آمار از سوی منابع مستقل داخلی و بین المللی مورد تردید بوده و کارشناسان مستقل معتقدند آمار واقعی جانباختگان و مبتلایان در ایران بسیار بیش از آمار اعلام شده است. با این وجود طبق همین آمار و به گفته وزارت بهداشت در حال حاضر 8 شهر در وضعیت قرمز و 58 شهر در وضعیت نارنجی شیوع ویروس قرار دارند. ممنونم از توجه شما و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم کیان معنوی می سپارم.
سپاسگزارم امیر پوریا تا و تازه ترین خبرها از رادیو فردا. خبرها و گزارش‌ها رو همچنین میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا .com پیگیری کنید. در آغاز نگاهی کوتاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله شامگاهی به آن خواهیم پرداخت. آنطور که کارشناسان استدلال می‌کنند، مدیریت نامناسب و پروژه‌های نادرست انتقال آب در استان‌های ایران خسارت‌های گسترده‌ای را به زیرساخت‌های صنعت آب ایران وارد کرده، اما آیا این خسارت‌ها جبران پذیر است؟
این وضعیت در آینده ممکنه قابلیت حیات بسیاری از مناطق ایران از بین ببره و مردم ناچارن مجبور بشن کوچ بکنند و یا کوچها به سمت شهرهای برخوردارتر، مناطق برخوردارتر و یا خارج از کشور در آینده دورتر، و سومالی شدن ایران رو در آینده به ما نشون میده که تصویر بسیار خطرناکی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها 3% است، حالان که ترکیه 30% تجارت این کشور را در اختیار گرفته است. دلایل این موضوع رو بررسی میکنیم.
این موضوع رو نه تنها در مورد سوریه، ما در مورد عراق هم داریم میبینیم که با توجه به هزینه های بسیار زیادی که تو شرایطی که مردم خود ما به نان شب محتاج بودن در جنگ های عراق و سوریه از طرف جمهوری اسلامی هزینه شد، اما الان در دوران بازسازی جای شرکت های ایرانی خالیه.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. اعتراض‌ها در ارتباط با مشکلات آب و پروژه‌های انتقال آب از استان چهارمحال بختیاری، محال و بختیاری روز یکشنبه ادامه یافت. بنابر تازه‌ترین خبرها، پس از اعتراض‌ها در اصفهان، مردم در خیابان‌های شهر کرد نیز تجمع کردند. اما در ارتباط با مشکلات آب و آنطور که کارشناسان استدلال می‌کنند، مدیریت نامناسب و پروژه‌های نادرست انتقال آب در استان‌های ایران، در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست داشتم، نخست از او پرسیدم که با توجه به خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های صنعت آب ایران، آیا این خسارت‌ها جبران پذیر است؟
وضعیتی که در رابطه با منابع آبی ما در ایران شاهدش هستیم ناشی از یک سبک از مدیریت خاص است که تخریبی بوده. مدیریت سرزمین به جای اینکه پایدار باشه، مدیریت متوازن باشه، در ایران متاسفانه مدیریت تخریبی بوده و این مدیریت تخریبی منجر به این شده که منابع آبی دچار مشکل بشن. آبخانها تخلیه شدند، در بسیاری از جاها ما فرونشست زمین رو میبینیم. وضعیت کشاورزی در بسیاری از استانها با مشکل مواجه شده و حتی در بسیاری از شهرستانها و روستاها ما میبینیم که آب شرب هم وجود نداره و این ناشی از همین سبک از مدیریته که هدر روی آب بسیار زیاد است. حتی در رابطه با آب لوله کشی هم اعداد مختلفی گفته میشه. در بعضی از جاها صحبت از 50% است، در بعضی جاها 20%، 30%. ما نشتی داریم در رابطه با انتقال آب، مسئله که وجود داره و بین استانها اختلاف نظر وجود داره، این هم جزی از اون سبکاری بوده که به غلط انجام شده. و در رابطه با صنعت که بخش عمده اون هم صنایع آب بر هستن، در فلات مرکزی جایی که آب کافی وجود نداره گسترش یافتن، اینها هم جزء همون سبک از مدیریت و حکمرانی تخریبی بوده. اما اینکه انتظار داشته باشیم این وضعیتی که در طی 40 سال اخیر ایجاد شده یک شبه حل بشه، یا فکر بکنیم راه حل کوتاه مدتی برای اون وجود داده، ما سخت در اشتباه هستیم. متاسفانه وضعیت طوری نیست که بتوان به سادگی اونو جبران کرد و یا بگیم از مشکلات کم کرد. با توجه به این که آمارها به ما میگه که تغییر اقلیم رو در ایران شاهد هستیم، آمارهای 20 ساله بارندگی نشون میده که میزان بارندگی ها کم شده و الگوهای بارش تغییر پیدا کرده. قبلا ها در چهارمحال و بختیاری، در سرشاخه های زاینده رود، در سرشاخه های دز، کارون، ما برف رو میدیدیم، برفی که گاهن چندی متر بود، الان خیلی کم شده. از یه طرف هم ما درج حرارت رو میبینیم که بالاتر رفته و تبخیر بیشتر شده. وقتی همه اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم که در آینده وضعیت بدتر هم خواهد شد. خب راه حلی که وجود داره برای کوتاه مدت که بتوان تا حدودی از فاجعه ها جلوگیری کرد، مخصوصا در بخش کشاورزی، این است که دولت نکاشت رو به مردم توصیه بکنه، مخصوصا در حال حاضر، و هزینه هاشون رو پرداخت بکنه، یا در قالب وام هایی بدون سود، یا به نوعی بتونن اون معیشت اون کشاورز ها جبران بشه و آسیب بهش وارد نشه. ولی اینکه بخواییم در میان مدت عمل کنیم، باید در اون فلات مرکزی وضعیت کشاورزی تغییر پیدا بکنه و این سیستم های کشت باید تغییر پیدا بکنن، به سمت سیستم های گلخونه‌ای مدرن بریم، همون چیزی که مثلا مثال در اسپانیا هست، با آب بسیار کم تولید بسیار زیادی رو داره، چندین برابر مزارع ایران در اونجا تولید میشه، محصولاتی که کیفیت مناسبی هم دارن. در ایران باید در بعضی از مناطقی که امکان کشاورزیمون دیگه وجود نداره باید به این سمت بریم، و جاهایی هم که کشاورزی رو میتونیم انجام بدیم باید الگوهای کشت مناسب با شرایط اقلیمی رو داشته باشیم، با توجه به حوزه آبریز و آب سبز و آب آبی که اونجا وجود دارد. منظور از آب آبی، آب جاری و آب در حقیقت زیرزمینی، منابع آبی زیرزمینی، و آب سبز هم که میشه هم رطوبت قابل دسترسی برای گیاه در خاک هست. با توجه به اینها باید سیستم های کشاورزی رو در حوزه های آبری سرراهی کرد و الگوهای کشت رو مناسب با اون اقلیم داشته باشیم. در این صورت میتوان از آثار بسیار بد در آینده جلوگیری کرد، در غیر این صورت مشکلات بسیار بیشتر خواهد شد.
آقای سهرابی، به هر حال مردمی که در سالهای اخیر تظاهرات کردن و در ماها و روزهای اخیر به اوج تازه‌ای رسیده، بسیاری از اونها زندگیشون بستگی به کشاورزی داره. با توجه به وضع موجود، اشتباهاتی که انجام گرفته، چه گزینه‌ای پیش روی شهروندان ایرانی هست که الان در معرض خطر قرار دارن و برای خاطرش دارن اعتراض میکنن؟
ببینید، کشاورزی در ایران خب میدونید که وابستگی بسیار بسیار شدیدی به آبهایی داره که پشت سدها هست یا از چاه‌ها دارن چیز میکنن، به دلیل اینکه این سیستم آبرسانی هامون و سیستم آبیاری هامون سیستم های غلطی هست، لذا باید آب کافی در دسترس باشد که بتوان کشاورزی خوبی رو داشت. حالا اینکه در این فصل ما آب کافی نداریم و کشاورزی که ما انجام میدیم برای کشت‌های پاییز در حال حاضر با مشکل مواجه است، در بعضی از مناطق کشور از جمله در اون فلات مرکزی و حوزه زاینده رود و این استان‌ها، خب آب کافی وجود ندارد. واقعیت هم این است که این وضعیت نمیتونه جوابگوی نیازهای کشاورز باشه. حتی ممکنه اگر بارندگی‌هایی در چند روز آینده یا در ماه آینده ما بارندگی مناسبو نداشته باشیم، ممکنه آب شرب هم با مشکل اساسی مواجه بشه. لذا عرض کردم خدمتتون، در حال حاضر تنها راه برای کشاورزها این است که دولت کمک‌های بلاعوض بکنه و بخواد خسارت پرداخت بکنه. در غیر این صورت راه حل کوتاه مدتی وجود ندارد، هرچند که قبلا دولت مردم رو به سمت صندوق‌های بیمه هدایت کرده که برن از اونجا خسارت بگیرن، ولی با توجه به اینکه صندوق‌های بیمه هم بد عمل کردن و سابقه خوبی ندارن، معمولا مردم از بیمه کردن محصولات کشاورزی هم ابا دارن و بیمه نمی کنن. لذا اگر دولت خودش نخواد هزینه ها را پرداخت بکنه، خسارت پرداخت بکنه، یا در قالب وام هایی که حالا دراز مدت و بدون بهره هستن، فکر کنم زندگی بسیاری از مردم در ایران با مشکل مواجه خواهد شد. حداقل چندین میلیون، 2-3 میلیون نفر با مشکل اساسی مواجه میشن.
آقای سهرابی، با توجه به وضعیت موجود شما چشمانداز رو چگونه میبینید؟
این وضعیت در آینده ممکنه قابلیت حیات بسیاری از مناطق ایران رو از بین ببره و مردم ناچارن مجبور بشن کوچ بکنند و یا کوچها به سمت شهرهای برخوردارتر، مناطق برخوردارتر و یا خارج از کشور در آینده دورتر، و سومالی شدن ایران رو در آینده به ما نشون میده که تصویر بسیار خطرناکی است.
منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، در مورد دلایل بحران به وجود آمده در زمینه آب در ایران میگفت. در اینجا به سراغ شنونده های رادیو فردا میریم و دیدگاه های اونها رو میشنویم.
زیبایی شهر اصفهان که بیشترین جمعیت رو بعد از تهران در خودش اختصاص میدهد، زایندرود هست. زایندرود اصفهان بستگی به جان مردم دارد، به خصوص مردم شریف کشاورز عزیز. ولی دستندرکاران نابکارآمد حاکمان جمهوری اسلامی ایران کار بر سر این زایندرود کردن که تقریبا جان مردم اصفهان را گرفت، زیبایی شهر اصفهان را گرفت. ببینید، زایندرود اصفهان را به چی روز رساندن این مسئولین بیکفایت جمهوری اسلامی ایران به خاطر سودجویی و منافع شخصی خودشان، ننگ بر این دستندرکاران بیکفایت جمهوری اسلامی ایران.
در قدیم الایام هنگامی که این ملایان بر بالای منبرها می رفتند، شعار می دادند که ای مردم، آب مهدیه حضرت زهراست از طرف پیامبر، لذا برای احترام به پیامبر بایستی در نگهداری و مدیریت آن فوق‌العاده عجز نهاد. چه شد که در حکومت خودشان دست از فروختن مهره حضرت زهرا هم بر نداشتند. روز خوش.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
موضوع دیگر همچنان در ارتباط با ایران. محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، میگوید سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها 3% است، اما ترکیه 30% تجارت این کشور را در اختیار گرفته. این مقام اتاق بازرگانی روز یکشنبه گفت ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده که جمهوری اسلامی حتی در حوزه‌هایی که حضور قدرتمندی داشته نیز نتواند عملکرد قابل دفاعی داشته باشد. او میگوید مسئولان جمهوری اسلامی در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی به جای آنکه تعامل را انتخاب کنند، چالش و تنش را انتخاب کرده و نتایج این انتخاب بارها خود را در شاخصه‌های مختلف نشان داده است. در این مورد ساعتی پیش در یک تماس تلفنی دیدگاه روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی، رو جویا شدم و نخست از او در مورد دلایل این موضوع پرسیدم. روشنک آستارکی:
اگر در یک عبارت بخوام این رو بگم، به دلیل ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی هست. این موضوع رو نه تنها در مورد سوریه، ما در مورد عراق هم داریم می‌بینیم که با توجه به هزینه‌های بسیار زیادی که تو شرایطی که مردم خود ما به نان شب محتاج بودن در جنگ‌های عراق و سوریه از طرف جمهوری اسلامی هزینه شد، اما الان در دوران بازسازی جای شرکت‌های ایرانی خالیه. در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در عراق و سوریه می‌بینیم که ایران سهمی نداره و علتش این هست که به هر حال هم از یک جهت ناکارآمدی دیپلماسی جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی بوده که نتیجه اون همچین روندی شده، و از طرف دیگه این هست که اون کشورها، یعنی چه دولت بشار اسد و چه دولت عراق، روابط بین المللی براشون اهمیت داره و سعی میکنن که اگر که بتونن با کشورهایی که زاویه دارن با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی ایجاد کنن، در چه حاضر میشن به خاطر منافع خودشون از جمهوری اسلامی دوری کنن، اتفاقی که در سوریه داره میفته. جدا از حالا بحث هایی که روی موضوع صادرات هست به این کشورها، بحث قوانینی که دارن میذارن که بازدارنده هست برای ایران هم اهمیت داره. برای نمونه سوریه و عراق هر دو واردات اتومبیل های ایرانی رو ممنوع کردن، در حالی که ایران سرمایه گذاری کرده بود و حتی کارخونه های احداث کرده بود اونجا، ولی ممنوع کردن به دلیل اینکه روابطشون داره با کشورهای مثل اسرائیل نزدیکتر میشه. از طرف دیگه در مورد تأمین کالاها برای بازسازی هم خبرهایی هست که به طور مثال فولاد ایران رو ترکیه با تخفیف‌های ویژه میخره از جمهوری اسلامی، ولی همون رو با قیمت‌های جهانی برای بازسازی شهر حلب داره هزینه میکنه و اینها نهایتاً همون روند ناکارآمدی جمهوری اسلامی است که تو این زمینه متأسفانه به زیان ایران تمام شده.
خب راه حلی برای جمهوری اسلامی وجود داره که بتونه همچین مواردی رو ترمیم بکنه و نهایتاً سهمی و یا سودی داشته باشه در کشورهایی مثل سوریه و عراق که در اینها خیلی سرمایه گذاری کرده و اصرار داشته که چیزی رو در داخل اینها حفظ کنه و یا عوض بکنه؟
از لحاظ اقتصادی اگر بخوام نگاه بکنم، خب نگاه اشتباه جمهوری اسلامی همونطور که اقتصاد در داخل رو دچار مسئله کرده، در حوزه سرمایه گذاری های خارجی در از سمت ایران هم ما رو با مشکلات مختلفی روبرو کرده که حالا بحث عراق و سوریه یکی از اون مشکلات هستن که برمیگرده به هر حال به نگاه جمهوری اسلامی و اون ساختار ناکارآمدی که در سیاست گذاری ها و ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور وجود داره. از سمت دیگه یک عامل دیگه بهانه هایی هست که کشورهای مختلف دارن برای اینکه بتونن اقتصاد ایران رو در انزوا قرار بدن یا از همکاری های اقتصادی با ایران دوری کنن، که خب یکی از اونها تحریم هست، اما در این موارد مهمتر از تحریم قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF هست و این باعث میشه که شرکت هایی که در عراق و سوریه و دیگر کشورها در حال فعالیت هستند یا بانک های این کشورها به همین دلیلی که ایران در فهرست سیاه FATF هست ترجیح بدن که تبادلات مالی با شرکت های ایرانی نداشته باشند. و اگر جمهوری اسلامی میتونست حتی همین بهانه ها رو هم از این کشورها بگیره، دست کم شاید بخش خصوصی در ایران میتونست در کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه یا کشورهای دیگه منطقه نقش آفرینی کنه و برای ایران ارزاوری داشته باشه.
خانم آسترکی، میدونیم که در داخل حکومت ایران ارگان‌های مختلفی وجود دارن که هر کدوم مستقل عمل میکنن و بدون پاسخگویی به نهاد خاصی. آیا این امکان وجود داره که مثل موارد خیلی زیادی که در گذشته شاهد بودیم، گروه‌های خاصی از این سرمایه‌گذاری در کشورهای مثل عراق یا سوریه سهم داشته باشن بدون اینکه منافع کلان رو در نظر بگیرن؟
بله، خب گزارش هایی هم بوده مثلا در مورد اینکه به هر حال شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در حال فعالیت هستن در این کشورها. منتها موضوع این هست که اساسا سیاستی که دولت عراق یا دولت سوریه داره دنبال میکنه سیاستی نیست که اجازه بده این حتی این شرکت هایی که به نوعی به سپاه پاسداران وابسته هستند در این کشورها فعالیت کنند، چون وقتی که این کشورها از مرحله جنگ عبور کردن به مرحله بازسازی دارن میرسن، نیازمند این هستن که روابطشون با دنیا رو ترمیم بکنن و ترجیح میدن که با کشورهای قدرتمند اقتصادی که در منطقه هم اثرگذار هستن روابطشون رو حفظ بکنن. و یکی از دلایلی که میبینیم ترکیه میتونه از این فرصت در سوریه استفاده بکنه همین موضوع هست، کاری که جمهوری اسلامی با توجه به هزینه بسیار زیادی که طی این سالها از جیب ملت ایران برای حضورش در عراق و سوریه داد، حضور نیروهای نظامی و شبه نظامیش در این دو کشور داد، ولی نتونست در این دوران مهم بازسازی سهمی برای ایران داشته باشه و حفظ بکنه اون سهم رو.
تحلیل روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی رو میشنیدید در مورد سهم 3% ایران تا کنون، زمانی که اکنون کم کم هنگام بازسازی سوریه پس از یک جنگ داخلی طولانی که جمهوری اسلامی حضور برجسته‌ای در این کشور داشته فرا رسید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محکوم به اعدام، باز هم برای اجرای حکم به زندان انفرادی منتقل شد. این ششمین بار است که آرمان عبدالعالی را برای اجرای حکم اعدام به زندان انفرادی منتقل می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان رجای شهر کرج، برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که تنها 17 سال داشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. آقای عبدالعالی ابتدا در سال 94 به اعدام محکوم شد، اما گزارش ها حاکی‌ست که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده، اما خودش میگوید این اعترافات را تحت شکنجه و آزار از او گرفتند و بعداً تمامی آنها را پس گرفته است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه انتقال آرمان عبدالعالی برای ششمین بار به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام مصداق شکنجه است، خواستار واکنش سریع جامعه جهانی شد.
جدا از اینکه اعدام یک مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانی است و اعدام کودک مجرمان نقض قوانین بین المللی محسوب میشه و صرف نظر اینکه پرونده آرمان عبدالعالی نقص‌های فراوانی داره، از جمله عدم دادرسی عادلانه و اعترافگیری زیر شکنجه، ما فکر می‌کنیم که بردن یک زندانی بارها برای اجرای حکم اعدام، این دفعه ششمه که آرمان رو به انفرادی منتقل می‌کنن برای اینکه حکمش رو اجرا کنند، این هم برای خود زندانی و هم برای خانواده‌اش مصداق شکنجه است، به خصوص اینکه مسئولان هیچ توضیحی برای انتقال‌های پی در پی این کودک مجرم به سلول انفرادی ارائه ندادند. آرمان نمی‌دونه که چرا از انفرادی برش میگردونند و بعد نمیدونه که کی دفعه بعد خواهد بود که میخوام ببرنش برای اعدام. در مصاحبه دفعه قبل که از انفرادی برش گردونده بودند با روزنامه همشهری، خود آرمان گفته بود که وقتی که منتقلش میکنند به انفرادی، فکر میکنه که تا یک دو روز دیگه یا حتی چند ساعت دیگه زنده نخواهد بود و بعد نمیدونه که من دفعه بعد کی هست که دوباره منتقلش میکنن برای اعدام. این یعنی زجر کش کردن یک زندانی که به گفته مسئولان در سن زیر 18 مرتکب جرمی شده که زیر شکنجه اعتراف کرده و بعدن اعترافش رو پس گرفته. ما امیدوار هستیم که جامعه جهانی تلاش کنه برای نجات جون آرمان عبدالعالی و همچنین جامعه مدنی داخل ایران چنین برخوردی علاوه بر حکم اعدام، این شکنجه به هیچ وجه نباید قابل قبول باشه برای هیچ کس.
بابک پاکنیا، وکیل آقای عبدالعالی، 25 مهر نیز تصویری از نامه درخواست وکلای قبلی و فعلی او خطاب به رئیس قوه قضاییه را مبنی بر توقف اجرای حکم قصاص در توییتر منتشر کرد. در این نامه وکلای آقای عبدالعالی با توجه به ایرادات شرعی و قانونی، از جمله شهادت کتبی اخیر چند نفر از اهالی زاهدان مبنی بر رویت خانم غزاله شاکر و فاسد بودن اقرارهای متهم، به دلیل بازداشت انفرادی به مدت 70 روز و پیدا نشدن جسد خانم شاکر و احتمال زنده بودن او، خواستار توقف فوری اجرای حکم قصاص شدند. در همین رابطه عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دیگر آقای عبداللهی، هم به خبرگزاری ایلنا گفته بود که چون حیات خانم غزاله مشخص نشده و 1 در 1000 بر فرض بسیار بعید که اگر ایشان زنده باشد در صورت قصاص بازگشت این مجازات امکان پذیر نیست، از خانواده خانم شاکر درخواست می شود از حقوق قانونی خود که قصاص است بگذرند. بر اساس 13 گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که 8 ماه پیش منتشر شد، در سال 2020 ایران تنها کشوری بود که اعدام کودکان مجرمان را ادامه داده و دست کم نام 4 کودک مجرم در میان افراد اعدام شده در این سال بودند.
گزارش کیانوش فرید در مورد تازه ترین اخبار در خصوص وضعیت آرمان عبدالعالی، کودک مجرم که برای ششمین بار برای اجرای حکم اعدام به زندان انفرادی منتقل شده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقام‌های امنیتی آمریکا نوشته است که ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نتیجه معکوس دارد و ایران این تأسیسات را سریع و پیشرفته تر از گذشته بازسازی می کند. این روزنامه همزمان بر سر در سر مقاله ای نوشته است که بر اساس نحوه رفتار دولت ابراهیم رئیسی نشانه ای از احیای دوباره برجام دیده نمی شود. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولیزاده.
در 20 ماه گذشته علاوه بر ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، دست کم 4 انفجار در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رخ داده که گفته می‌شود از سوی اسرائیل سازماندهی شده است. روزنامه نیویورک تایمز روز یک شنبه در گزارشی نوشته است که مقام‌های ایالات متحده به اسرائیل هشدار دادند که هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران اگرچه در کوتاه مدت ممکن است رضایت بخش باشد، اما نتیجه معکوس دارد و تهران را قادر به بازسازی سریع‌تر یک سیستم غنی‌سازی حتی کارآمدتر کرده است. مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی آگاه از گفتگوهای محرمانه بین آمریکا و اسرائیل به نیویورک تایمز گفتند در حالی که ایالات متحده برای بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای می‌کوشد، مقام‌های اسرائیلی هشدارهای آمریکا را رد کرده و گفتند که قصد ندارند تسلیم شوند. اگر این پاسخ اسرائیل به معنی ادامه حملات مشابه به تأسیسات هسته‌ای ایران باشد، باید در انتظار چه سرنوشتی برای مذاکرات هسته‌ای و تحولات منطقه‌ای باشیم. دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در گلاسکو.
مسئله این که آیا کشورهای منطقه باید در مقابل این قانون شکنی ها سکوت بکنن یا اگر کشوری به سمت بمب اتمی میره عکس العمل نشون نداده باشن یا نشون ندن، این هم واکنش درستی نیست. اسرائیلی ها احساس خطر موجودیت میکنن اونطوری که دولت های اونها اعلام کردن. یادمون هست کشورهای دیگری که به سمت اتمی شدن حرکت کردن هزینه های سنگینی پرداختن، من جمله هند، پاکستان و همین حالا کره شمالی همچنان زیر فشار تحریم هاست. اگر تحریم و فشار خارجی از هر دست وجود نداشته باشه، به این بهانه که ظرفیت‌های اتمی قابل تجدیدپذیری هستند، این تشویقی خواهد بود برای کشورهای دیگر منطقه که اونها هم به همین سمت حرکت بکنن. به این علت که اسرائیل یقیناً معادلاتی خاص خودش خواهد داشت و بدون توجه به این که نیویورک تایمز یا آمریکایی‌ها چی توصیه می‌کنن، اقدامات ایذاییشون رو ادامه خواهند داد، حداقل با این نیت که اجازه توسعه اون رو ندن.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است که به اعتقاد مقام‌های آمریکایی ایران پس از حملات سایبری نظیر ویروس استاکسنت که سانتریفیوژهای تأسیسات هسته‌ای نتنز را برای یک سال فلج کرد، موفق شده وضعیت خود را در زمینه دفاع سایبری نیز بهبود ببخشد که این کار را برای حملات سایبری بعدی سخت‌تر کرده است. با این همه روز یک شنبه 30 آبان و یک هفته مانده به آغاز دور جدید مذاکرات میان ایران و طرفهای باقی مانده در برجام، بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفته است از یک توافق هسته‌ای قوی‌تر و بلند مدت‌تر که ایران را در برنامه هسته‌ای به عقب براند حمایت می‌کند. این در حالی است که اکنون حتی احیای توافق هسته‌ای موجود هم مورد تردید است. در سرمقاله روز یک شنبه روزنامه نیویورک تایمز آمده است که از نحوه آماده شدن دولت ابراهیم رئیسی برای حضور در مذاکرات احیای برجام به نظر می‌رسد امیدی برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 دیده نمی‌شود. هفته گذشته نیز علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران، در پاریس گفته بود که چیزی به نام مذاکرات هسته ای ندارند و مذاکره برای رفع تحریم ها خواهد بود. با این اوصاف ابراز ناامیدی روزنامه نیویورک تایمز از احیای برجام تا چه حد ممکن است درست باشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو.
محتوای هشدار نیویورک تایمز محتوای درستیه، به این معنی که جمهوری اسلامی یا ایران از نقطه غیر قابل بازگشت عبور کرده و الان در وضعیتی است که حتی میتونه فناوری اتمی خودش رو به کشورهای دیگه یا به گروه‌هایی که مایل به داشتن این فناوری باشن منتقل بکنه. این برخلاف اون چیزی است که آقای رابرت مالی، نماینده ایران در وزارت خارجه آمریکا، اظهار میکنه و مدعی است که ایران به زودی از این نقطه عبور خواهد کرد. این وضعیت امنیت منطقه رو بحرانی تر خواهد کرد و عاملی خواهد شد برای به نوعی رقابت تسلیحاتی و حتی رقابت تسلیحاتی اتمی بین کشورهای منطقه.
اگرچه تلاش‌های دولت جو بایدن برای احیای دوباره برجام و حل مسالمت‌آمیز تنش‌ها از مسیر دیپلماسی تا کنون از سوی ایران بی‌پاسخ مانده است، اما آمریکا همواره تأکید کرده در صورت شکست دیپلماسی ناچار است به گزینه‌های دیگری روی بیاورد. از جمله روز یکشنبه 30 آبان برت مک‌گرک، مدیر خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا، در نشستی امنیتی در منامه گفت آمریکا در صورت لزوم ابایی برای استفاده از زور علیه ایران ندارد.
گزارش رضا ولیزاده را میشنیدید. هیئت نظامی دیپلماتیک روسیه برای مذاکره در خصوص روابط منطقه‌ای با ایران از تهران دیدار کرد. وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که دولت 13 برای همکاری‌های پایدار و بلند مدت با روسیه اهمیت ویژه‌ای قائل است. سفیر ایران در روسیه از مراحل پایانی تدوین لایحه توافق بلند مدت همکاری‌های دو جانبه خبر داده است. در گزارش آنا رایسکایا.
الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، و سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، همراه با نمایندگان وزارت دفاع این کشور، یک شنبه طی سفر به تهران با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و علی اصغر خاجی، مشاور وی در امور سیاسی، درباره همکاری‌های منطقه‌ای مسکو و تهران به ویژه در سوریه دیدار و گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، طرفین به طور مشروع درباره راه‌های تثبیت اوضاع در سوریه، حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و ادامه مبارزه با تروریسم تبادل نظر کردند. وزارت خارجه ایران اعلام کرد دیپلمات‌های دو کشور بر ضرورت همکاری تنگاتنگ در بازسازی سوریه، اهمیت پیگیری راهکار سیاسی در قالب آستانه و استمرار گفتگوهای سوری در چارچوب کمیته قانون اساسی سوریه تأکید کردند. دیپلمات‌های روس پیش از سفر به تهران در نشست میان دولتی روسیه و سوریه در دمشق شرکت و تأکید کردند روسیه آماده کمک به دولت سوریه در بازسازی این کشور است و از کشورهای منطقه و غرب نیز انتظار دارد در این روند مشارکت کنند. از دید مسکو یکی از مهمترین موانع بازسازی سوریه تحریم‌های آمریکاست. در زمان دولت دونالد ترامپ محدودیت‌های موسوم به قانون سزار وضع شد که از حمایت هر دو حزب در کنگره برخوردار است و دولت جو بایدن نیز این قانون را دنبال می‌کند. هدف از آن جلوگیری از هر گونه معامله اقتصادی با حکومت سوریه است تا دولت بشار اسد مجبور شود انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به یک دولت منتخب را بپذیرد. گزارش‌ها حاکی‌ست یک ماه پیش رئیس جمهور روسیه طی دیدار با نخست وزیر اسرائیل در سوچی خواستار میانجیگری اسرائیل برای لغو این تحریم‌ها شد. به گزارش وبسایت اکسیوس، ولادیمیر پوتین به نفتالی بنت گفت شرکت‌های روسی مایلند مجری اکثر طرح‌های بازسازی در سوریه شوند، اما از تحریم می‌ترسند. اکسیوس به نقل از مسئولین اسرائیلی که هویتشان فاش نشده نوشت، از دید مقامات روس در صورت ادامه تحریم‌ها، شرکت‌های ایرانی که هم اکنون تحت تحریمند، حضور روزافزون در اقتصاد سوریه خواهند داشت و به تقویت موقعیت ایران در سوریه کمک خواهند کرد. این در حالی است که به تازگی مسئولین ایرانی بارها گله‌مند شدند که برخلاف این انتظار که ایران باید سهم گسترده‌ای در بازسازی سوریه داشته باشد، کاملاً به حاشیه رانده شده و بر اساس آمارهای رسمی سهم ایران از بازار سوریه کمتر از 3% است، در حالی که ترکیه به 38%، چین 20%، مصر 7% و روسیه 4% بزرگترین صادرکنندگان به سوریه هستند. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه حاضر نیست دستاوردهایش در سوریه را با ایران تقسیم کند.
روسیه متوجه شده ایران نه تنها به منافع مسکو توجه نمی کند، بلکه اغلب بشار اسد را تحت فشار قرار می دهد تا از اجرای فرامین کرملین امتناع کند. شاهد یک وضعیت ناپایدار هستیم که همزمان با ادامه هماهنگی‌های روسیه و ایران در سوریه، رقابت بین دو کشور در حال افزایش است. فشار بین‌المللی ایران را تضعیف کرده. این در حالی است که روسیه در صدد است نقش اول در خاورمیانه را ایفا کند و با خروج قریب الوقوع احتمالی آمریکا از سوریه، در آستانه تحقق این هدف است. طبعاً به گسترش و تقویت نقش ایران در سوریه علاقه ندارد.
در میان گزارش ها از رقابت روزافزون روسیه و ایران از بازار انرژی گرفته تا امور منطقه‌ای، مقامات دو کشور بر تقویت همکاری ها تاکید دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که یک شنبه در تهران پذیرای هیئت نظامی دیپلماتیک روسیه بود، همکاری های دو کشور در سوریه را تجربه کاملا موفق دانست و اعلام کرد دولت 13 به روابط با روسیه توجه جدی دارد. یک شنبه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به رادیو گفتگو گفت لایحه سند جامعه همکاری های 20 یا 25 ساله بین دو کشور که تهران مسئول تهیه آن بود تکمیل شده و امید است طی نخستین دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران به طرف روس ارائه و پس از مطالعه مسکو امضا شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و پایان بخش گزارش ها. پرسشنامه عنوان نمایشنامه است که در چارچوب 27 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا می شود. این نمایش درباره مردی است که سگ هاری او را گاز گرفته و برای تزریق سرم راهی بخش سانحه بیمارستانی شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جشنواره تئاتر ایرانی 27 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز دور تازه‌ای از فعالیت سالانه‌اش را در شهر کلن آلمان پی می‌گیرد. این فستیوال امسال با عنوان تئاتر در آشفتگی زمانه 8 نمایشی از کارگردانان جوان و پیشکسوت این هنر را برای اجرا بر صحنه آماده کرده. یکی از این کارهای نمایشی پرسشنامه نام دارد که داستانش درباره مردی است که سگ هاری در خیابان گازش گرفته و برای تزریق واکسن ضد هاری با نگرانی و اضطراب فراوان خود را به بخش سانحه یک درمانگاه ویژه رسانده. این مرد سگ گزیده ابتدا با پرستار زنی روبرو می شود که گویا فرصت فراوان برای گذراندن وقت دارد و با مطرح کردن پرسش های عجیب و غریب سر به سر مرد می گذارد تا از این طریق خود را سرگرم کند.
آیا تا حالا حیوان شما رو گاز گرفته؟
فرض بفرمایید بله.
چه نوع حیوانی؟
مدت ها پیش ساس.
منظور حیوان پستاندار است.
تا اونجا که یادم میاد هیچ حیوان پستانداری.
آقا شما زن نداری؟
چرا؟ ولی زن من زیاد عادت نداره که منو گاز بگیره.
چرا حیوان پستانداری شما رو گاز نمیگیره؟
خب شاید به خاطر اینکه خوشتم نیستم، اشتها آور نیستم.
خواهر داری؟
نه.
برادر؟
نه خیر.
اصلا پدر مادر داری؟
ببخشین؟
منظورم اینه که آیا خواهر برادر شما رو تا حالا حیوان گاز گرفته؟
مگه شما الان نشنیدید که گفتم من خواهر و برادر ندارم؟ وقتی خواهر برادر ندارم چی ممکن اونا رو گاز گرفته باشه؟
به سوالات جواب بده. آیا تا حالا حیوانی گازت گرفته؟
من که الان گفتم بله، یه سگ، یه طول سگ.
از نظر اداری همچنین حیوانی وجود نداره.
خیلی خوب، بنویسین یه سگ، یه بچه سگ.
من فقط میتونم بنویسم یک سگ.
به اینه که خودم اول گفتم سگ.
به سوالات جواب بده، نر یا ماده؟
ماده سگ.
اگه بخوای حرف رکیک بزنی آم.
من نمیتونم، وقتی که میبینم اون سگی که منو گاز گرفته ماده است باید بگم ماده سگ.
اگه بخوای همینطور صحبت کنی مستخدم و صدا میکنم.
قبل از هر چیزی یه واکسن به خودت بزنی، برای این که فکر میکنم تو هم یه سگ هار گاز گرفته.
آقا رو باش، من دارم 3 تو این بخش کار میکنم، حتی سرپزشکم نتونسته من یک گاز بگیره.
تا حالا تو رو گاز نگرفتن، حالا من میخوام گازت بگیرم.
زمانش گذشته، ساعت 12 گذشته، هار شده. الو اورژانس؟ بله، این یکی از مریضان جا هار شده واقعا. لطفا سریع بله بله ها، شوخی ندارم با شما، واقعا یکی از این بیمارا هار شده، از این چیزا اینجا پیش میاد واقعا. لطفا سریع خواهش ازتون میکنم بفرستید. بگه
نمایش پرسشنامه را منوچهر نامورآزاد، دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر، ساکن فرانسه، کارگردانی و نقش‌آفرینی کرده و مرضیه علیوردی، بازیگر تئاتر در آلمان هم رول پرستار این نمایش را بر عهده داشته. نمایشنامه پرسشنامه یکی از ده ها اثر نمایشی ابراهیم مکی، کارگردان تئاتر و استاد پیشین دانشکده هنرهای دراماتیک در تهران است. نمایشنامه پرسشنامه نخستین اجرای خود را در 27 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان پشت سر گذاشت و قرار است در دیگر شهرهای اروپا هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارش شهرام میریان رفته رفته به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از توجهتان به این مجله خبری رادیو فردا. در اینجا ما به شما بدرود میگیم و همکاران ما با مجله شبانگاهی ساعت 10 شب به وقت تهران همراه شما خواهند بود. کیان منوی هستم همراه با همکارانم. بدرود.